بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مقدمه و بحث موضوع علم در واقع تمام شد. حالا موضوع علم و موضوع فلسفه اینها به پایان رسید. اون صوتش هم تو کانال اینا هست، شما خواستی بعداً نگاه کن که بتونی. اینو من یه بار دیگه پس بذارید بگم. ایشون میفرماید که تعریفی که مشهور کرده، نکتش فقط اینه ها، تعریفی که مشهور کرده گفته هر چی تو علم اصوله برای استنباطه. استنباط در نگاه ایشون کشف حکم شرعی است، یعنی کشف حکم خداست. استنباط در نگاه ایشون کشف حکم خدا. بعد ایشون اعتراض میکنه آقای آخون، میگه بابا همه مباحث علم اصول که برای استنباط نیست، استنباط یعنی همون کشف حکم خدا، همه مباحث علم اصول که برای استنباط نیست. چرا؟ چون ما اگر دو تا بحث رو ایشون ذکر میکنه که برای استنباط نیست، برای استنباط نیست یعنی چی برای استنباط نیست؟ ایشون میفرماید یکی اون بحث در واقع خدمت شما عرض بکنم که بحث امارات هست، بحث ببخشید اصول عملیه هست. اصول عملیه برای استنباط احکام نیست. من نمیخوام یه حکمی که اراده الهیست رو استنباط کنم، بلکه من اونجا فقط میخوام تکلیفم رو بدونم. حکم خدا نیست، همه هم میدونیم حکم خدا نیست، فقط میخوایم رفع تحیر بشه. پس اونجا استنباط نداریم. یک. دو، تو خود زنون معتبره که زنون معتبره کشف حکم خدا هستن، همون هم از دو قوله. اگر شما زنو بنابر کشف حجت بدونید میشه استنباط، کشف حکم خداست. اما اگر زنو بنابر حکومت حجت بدونید، حکومت یعنی چی؟ یعنی حاکم است برای مقام عمل، این اصلا حکم خدا نیست. و این دو حالت، این حالت این زن علل حکومه یک، اصول عملیه دو، اینا اصلا استنباط نیستن. پس از تعریف شما چی میشن؟ خارج میشن. چون شما گفتی علم اصول اون علمیست که در طریق استنباط به کار میره. خب اینا اصلا استنباط ندارن. پس باید چی کار کنی؟ شون میگه تعریف رو عوض کن، نگو هر آنچه که در مسیر استنباط است، بگو استنباط است یا طریق عمل رفع حالت تحیر. اینجوری بگو تعریف درست بشه، رازشون تعریف خودش رو کامل میکنه. این بناهن دلیل برای این است که ما باید تعریف رو اضافه، یعنی تغییر بدیم، این دو حالت بکنیم، یک استنباط، دو ینتهی الیه فی مقام العمل، این باید اضافه کنیم بشه. بذار من اینم سریع بخونم. بناهن این دلیل برای این تغییر در تعریفه. الا ان مسئلت حجیت الزن، این قبل از امر ثانی دو خطی مونده بود، داریم اونو میخونیم. الا ان مسئلت حجیت الزن علی الحکومه و مسائل، یک زن علی الحکومه دیگه استنباط نیست، دو و مسائل اصول العملیه فی شبهات الحکمیه، مسائل اصول عملیه در شبهات حکمی که حکم میخواد مشخص کنه، شبهات موضوعی که نمیخواد حکم برای ما بده، تکلیف ما رو روشن کنه، شبهات حکمی هست که میخواد حکم بده. اینا من الاصول، بنابراین که اینا هم از اصول باید باشن، کما هو کذلک، واقعا هم همینطوره، واقعا اینا از اصول هم. ضرورت انه، ضرورت این است که ما هیچ وجهی نداریم این دوتا بحث رو از علم اصول خارج کنیم. انه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات، هیچ وجهی نیست که ما ملتزم بشیم که استطرادی است. استطرادی یعنی بحث‌های حاشیه‌ای، بحثی که خارج از متنه، همینجوری میگیم بحثمون کامل بشه. در بحث‌های مهمی مثل این دوتا بحث نه قائل به استطراد نمیشیم. نه ظن علی الحکومه یعنی این حکومت هر جا میری بگم من نداره، بله زن علی الحکومه معناش اینه. این موقع شما حکومت در مقابل ورود معنا میکنید، اون یه معنا داره. یه موقع حکومت رو به یه معنا، به معنای حکومت اسلامی معنا میکنید، یه معنا داره. بله دیگه، این زن علی الحکومه در مقابلش کشفه. خب ما رسیدیم اول بحث، اولین بحثی که تا حالا مقدمه بود، تا حالا مقدمه بود با بحث موضوع علم، عرض ذاتی خدمت شما عرض کنم که واسطه در عروض مقدماتی بود که مرحوم آخوند مطرح کرد، ما هم گفتیم. حالا چند تا دوستانم جدید بهمون اضافه شدن، حالا من تو لیست دوستانم میبینم که چند نفر جدید بهمون اضافه شده. خدمت شما عرض کنم دوستان، هم صوت این دو سه جلسه چهار جلسه ای که ما داشتیم و این مقدمه تمام شد، صوتش موجوده. لازم دوستانمون رو بخونم که بیان اول بحث. ولی این بحث نویست، یعنی امروز بحثمون بحث جدیده، اول بحثه و شروع اولین بحثیست که مرحوم آخوند مطرح میکنه. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث وضع، وضع بحث الفاظ هستیم. این بحث در بحث الفاظ مطرح میشه و بحث وضع که اگه یادتون باشه مرحوم مظفر هم خدمت شما عرض کنم که با همین بحث ها بحث رو شروع کردن. بحث وضع یعنی وضع لغت برای معنا، که ما یه لغتی رو برای معنایی در واقع وضع بکنیم. این که چرا این بحث در این اصول مطرح شد و چه ثمره‌ای داره این بحث وضع، باید بریم جلوتر، یعنی این باید جلوتر مباحثش مطرح بشه تا ثمرات بحث وضع در واقع معلوم بشه. ولی اصلش کتاب‌های اصولی اهل سنت چون این بحث رو مطرح کردن، دیگه کتاب‌های ما هم در حاشیه اونها برای مثلا اصلاح حرف اونها این بحث ها رو مطرح کرد. اولین بحثی که در واقع مطرحه و شاید اقوال متعددی برای او مطرحه، بحث حقیقت وضعه. من نظر مرحوم آخوند رو در واقع ذکر میکنم، یکی دو تا نظر هم کنارش برای اینکه اقوال دیگر رو هم شنیده باشید عرض میکنم، ولی اون اقوال دیگری که عرض میکنم رو هم خیلی توضیح نمیدم، حاشیه نریم وقتمون گرفته شه، هم اگه متوجه هم نشدید خیلی خودتون رو اذیت نکنید. مهم، من فعلا مهم برای ما بیان مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و در واقع تعریفی است که ایشون کرده. فرمایش ایشون رو باید خوب بفهمید که ایشون چی میخواد بگه به عنوان حقیقت وضع. ایشون تعریفشون این هست که وضع اختصاص لفظ به معناست. اختصاص لفظ به معنا، یعنی شما یک لفظی رو مثلا اسد رو اختصاص میدید به یه معنایی به عنوان مثلا این حیوان، این حیوان اسد رو میذارید روی این حیوان، اختصاص این لفظ به این در واقع معنا. دو تا مطلب در فرمایش ایشون شروع بررسی کردن که ایشون باید واضح کنه مرادش رو. یک، آیا شما معناتون، یک دقت کنید، معنای مصدری مرادتونه یا معنای حاصل مصدری؟ فرق این دوتا چیه؟ میتونید بگید فرقش چیه؟
مصدر یک حیثیت صدوری توش لحاظ میشه، بخواهم فرستم مصدر چون حیثیت صدوری لحاظ رو چیزی که حاصل شده.
اگر مصدری باشه معنا اینه، قرار دادن لفظ برای معنا، که برخی هم همین رو میگن، حساب فصول اینا همین رو میگن، علم کردن لفظ برای معنا، معنا مصدری، یعنی لفظ را برای معنا قرار دهید، به این میگن مصدر، به این میگن وضع. اگر این معنای مصدری است، ظاهرا منظور مرحوم اون نیست. معنای حاصل مصدری نتیجه این کاره، نتیجه این فعل مصدری است. نتیجه مصدره. این مثلا میگن غسل، یعنی مثلا یا تعذیب، یعنی عذاب کردن. عذاب میشه معنای حاصل مصدر، نتیجهش. غسل کردن و غسل یعنی شستشو، شستشو نتیجه غسل کردنه، درست شد؟ اینجا اگر معنای حاصل مصدری باشه، یعنی نتیجه اون قرار دادنه میشه یک انس و الفتی، این انس و الفت رو بهش میگیم وضع. یعنی اگر معنای حاصل مصدری باشه، معنای اختصاص میشه انس لفظ و معنا. اگه معنای مصدری باشه میشه جعل لفظ برای معنا. آقای تبریزی و دیگرانی که حالا به نظرم قوی تر دیدند آخوند رو، میگن اون معنای حاصل مصدری مراده، یعنی این که ایشون فرموده اختصاص لفظ و معنا به معنای قرار دادن نیست، به معنای اون انس و الفتی است که بعد از قرار دادن حاصل میشه، اون معنای وضعه. و بر همین اساس مرحوم به نظر محقق اصفهانی اگر اشتباه نکنم، ایشون یه اشکالی با آخوند داره که آقا این انس و الفت نتیجه وضعه، وضع که میکنیم بعد انس و الفت ایجاز میشه. چرا این اشکال کرده ایشون؟ وضع به معنای انشائی و به معنای جعل گرفته، بعد گفته انس و الفت نتیجه شه، راستن میگه، در حال که ظاهرا اینجا حق و آخونده و واقعا وضع کردن خیر از حقیقت وضعه. حقیقت وضع اون صلفتی است که بین اینها ایجاد میشه. حالا اینجا اقوال خیلی مختلفه ها. من یه قول دیگه هم بگم، مرحوم آقای خویی چون این قول رو به نظرم بنویسید، چون معمولا همچون انتون شفایی یک کلاسه، بالاخره نظر آقای خویی رو هم بگیم من بلد، و هم این که یکی دو تا نظر رو به نظر ما برای نخبه ها رفته بودیم چیز کنیم، همینجوری میخواست گیر بده و فقط دو تا نظر دیگه هم بگم آقا در کجا میارم، ولی من نوشته بودم براش گفتم یه کلی کیفیه آفه. یه کار دیگه هم توی امتحان شفاهی انجام بدید، اونم مثلا تا نگی فقهه، برید بحث رجالیشو همون موقع سرچ کنید، همون موقع سرچ کنید میاد بحث اسم طرف رو بزنید، بعد خیلی با آب و تاب هم اینو توضیح بدید، مخاطب فکر میکنه شما چقدر با سواد دیدن که همین الان نگاه کرد. خدا ما رو ببخش. خب خدمت شما عرض کنم که آن خویی میفرماید وضع یک نظر عجیبی است، خیلی هم مورد پذیرش قرار نگرفته، یک تعهدی است از جانب مستعمل. یعنی این که من اینو وضع کردم، این طبق نظر ایشون هر مستعملی واضحه، طبق نظر ما یه نفر واضحه، یه گروه میشن واضحه، حالا یا وضع تعیینی یا تعیینی، بقیه میشن مستعمل فقط. من دیگه وضع نمی کنم اثر درای شد حیوان مثلا مفترس، من فقط استعمال میکنم. طبق نظر ایشون هر مستعملی واضحه، هر کی برای خودش یه بار واضحه، من واضحم و تعهد میکنم هر وقت میگم اثر منظورم، هر وقت میگم زید منظورم این آغاز، هر وقت میگم درخت منظورم اینه، یعنی هر مستعملی میشود یک واضح. خیلی خراف عرف. برخی هم تنزیل لفظ لازل منزله معنا گفتن وضع، یعنی وضع گفتن لفظ نازل منزله معنا بشود. بعضی هم گفتند که وضع به معنای خدمت شما عرض کنم یک عمل اعتباری است، به معنای گذاشتن، وضع لغوی یعنی گذاشتن، اینم یعنی گذاشتن لفظ برای معنا. و حالا اقوال مختلفی تا 10 تا قول، من یادم اون موقع که کتابای تبریزی رو می‌دیدیم 10 تا قول، 10 تا شاید کمتر، 6 7 تا 8 تا قول رو ایشون مثلا بررسی می‌کنن و نقد می‌کنن. همین هم کافیه به نظر من، اونقدر بحث مهمی که بخوایم وقت بذاریم روش نیست. عبارت رو ببینید، ال وضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنا، یه جور اختصاص لفظ به معناست. خب چون ممکنه اختصاص های دیگری، ما اختصاص مجازی هم داریم، میگید این لفظ اختصاص به این معنا دارد ولی مجازن. مثلا چون کتاب نداره در با ایشون ببین منو نگاه نکنی. پس وضع یک نحوه اختصاصی است برای لفظ به در واقع معنا. این لفظ و معنا با هم اختصاص پیدا میکنن. عرض کردم با این بیانی که ما گفتیم اختصاص به معنای چی میشه؟ معنای انس و الفت میشه، ارتباط میشه، نه اون معنای انشائی ایجاد کردن. البته بعضی از شروع هم عرض میکنم اونوری معنا کرد، گفتن چه معنای مصدری داره و از یعنی جعل، شاید اون نگاه مرحوم آیسوان تو ذهنشون بوده، ولی ظاهرا منظور ایشون این نیست. چون آخه یه جور اختصاصه، ما اختصاصهای دیگه هم داریم.
خب اونا یه لفظ به معنا نیستن دیگه.
چرا دیگه؟ یه لفظیست به یه معنایی. یعنی شما مثلا لفظ اسد رو به معنای رجل شجاع اختصاص میدید، این هم یه جور اختصاصه، ولی اختصاص وضعی نیست، اختصاص مجازی. و ارتباطون خاصا بین هما، یه ارتباط خاصیست بین لفظ و معنا. خب این ارتباط خاص طبق نظر آی آخون که مشهورم همین رو میگن دو جور حاصل میشه. خوب دقت کنید اینجا من مسئله رو مطرح میشه. یک، گاهی به صورت در واقع تخصیص دادن، یعنی یه نفر میاد میگه آقا از این به بعد این لفظ برای این معنا، مثل کارهایی که اون آقای خدمت شما عرض کنم چیه تو اون انجمن ادب و هنر آی حداد عادلنا انجام میدن، چرخبال برای مثلا هلیکوپتر مثلا. حالا خیلیش هم خوبه، آره بعضیش از این غریبه، ولی خیلیش هم خوبه قشنگه. کشلومه برای پیتزا مثلا، این یک وضع خاصه، واضع داره که اسمش رو بگین چی؟ وضع تعیینی، یعنی یک تعیین کننده داره. این یه حالتشه. گاهی هم با کثرت استعمال این وضع حاصل میشه که بهش میگیم تعینی. حالا این تعبیر اینجا یه اشکالی دارن، همه وضعها رو تعینی میدونن، ولی نمیخوایم وارد اشکالات بشیم. مثلا فرض کنید پفک، این که به این محصول پفک گفته میشه، پفک اسم کارخونش بود اون موقع، و ولی انقدر به این گفتن پفک دیگه الان مثلا میگن این پفکس تاید. تاید اسم کارخونه بود، اسم این محصول نبود، ولی انقدر به این محصول گفتن تاید که دیگه الان وقتی میگن تاید همه ازش این محصول رو میفهمن. مثلا کارخونه های دیگه هم میگن تاید گلرنگ مثلا، تاید چه میدونم بانو مثلا، در حالی که تاید اسم کارخونه بود اون موقع، اسم این محصول نبود. الان ولی این کارو نمیکنن. الان هر محصولی، برای که این اتفاق نیفته، هر محصولی که تولید میشه اسم براش میذارن. مثلا میگه کارخونه مثلا 20 تا محصول داره و 20 تا اسم. قدیم اینجوری نبود، یه محصول تولید میکرد میریخت تو بازار، حالا اسم میگفت مردم هر چی میخوان صداش کنن. خب مردم هم به اسم کارخونه ها صدا میکردن. کم کم این کثرت استعمال میشد اسم اون محصول. بله، ناشن من تخصیصه، این نکته هم الان عرض می‌کنم جلوتر بریم. ناشن یعنی این ارتباط ناشن، من تخصیصه بهی تانتن، مخصوص کردن، اینجا دیگه و انشائیه ها، این دیگه حاصل مصدری نیست، انشائی، مخصوص کردن این لفظ به این معنا. خدمت شما عرض کنم تارتن، ما مثل شروع همین جوری معنی کردیم، ولی واقعا اگه کسی ادبیات بلد باشه میدونه که اینجوری نیست. لغت اختصاص جا به جا به کار میده، یعنی اختصاص زید به امر، یعنی امر به زید مختص اختصاص داره. نمیدونم چه مرضی دارن که کلمه اختصاص جا به جا به کار میبرن. حالا شما بعید یادتون باشه، ولی سیوطی یه بار درست به کار برده بود، یعنی ابن مالک درست به کار برده بود، سیوطی بلد نبود، این گفت این جا به جا گفته، بعد چوری که تو شرح درست کردن، در حالی که بنده خدا ابن مالک درست گفته بود اختصاص جا به جا به کار میره. اختصاص زید به امر ترجمهش میشه اختصاص امر به زید. این حالا چه مرضیه. یعنی حالا ما مثل شروع معنا میکنیم، شما اذیت نشید، تخصیص لفظ توی امتحان شرح بگم شما همینجوری غلط معنا کنید، چون کسی اینو نمیدونه، بعد کسی هم که قبول نمیکنه از حرف شما، لذا همینجوری غلط بگید. من تخصیصه بهی یعنی تخصیص لفظ به معنا تارتن، این اختصاص بدی لفظ معنا رو، این یکیش که میشه وضع تعینی. و من کثرت استعمالهی فیه اخرا کثرت استعمال لفظ به در این معنا اینقدر استعمال بشه تا کم کم وضع اتفاق بیفته. فقط نکتهش اینه، ببینید استعمال که کثرت استعمال لفظ در یه معنا ابتدا به صورت مجاز به کار میره، کم کم میشه مجاز مشهور. نکته مهمی است، مجاز قرینه باید داشته باشه، قرینه داشته باشه، حالا یا قرینش حالیت یا مقالیت قرینه میخواد. مجاز مشهور مجازی است که قرینه نمیخواهد ولی قرینش رو همه میدانن، هنوز به مرتبه وضع نرسیده. مجازی است که چون اینقدر زیاد به کار رفته قرینش رو همه میدونن، دیگه نیاز به گفتن نیست. مثل اسد در رجل شجاع، اینقدر گفتن که دیگه به حد وضع نرسیده ها که بگید اسد بر رجل شجاع وضع شده، اما این قرینه رو همه میدونن، دیگه لازم نیست شما قرینه بیاری. خدمت شما عرض کنم که مثلا حالا هرچی شما بگی اسدون، اینقدر این زیاد شده که شما احتیاج به قرینه ندار، یعنی احتیاج به قرینه داره ها، همه قرینش رو میدانند، بهم میگن مجاز مشهور. تا از مرحله مجاز مشهور برسه به مرحله وضع، که تو مرحله وضع دیگه قرینه نمیخواهد چون وضع شده، لغت در اون معنا وضع شده، دیگه مرحله مجاز به مرحله وضع منتقل میشه. لذا استعمال اول به صورت مجازی است، بعد به صورت مجاز مشهوره و بعد به صورت وضع در میاد. این به خاطر کثرت در واقع استعمالی است که رخ میده. قالب نقل ها همینطوره، قالب نقل ها مثلا صلات برای دعا وضع شده ولی نقل به این عبادت خاصه پیدا کرده و وضع برای این عبادت خاصه شده، این همین جوریه. اینقدر این عمل مخصوص گفتن مثلا صلات و دعا و اینا، این دیگه کاملا منتقل مثلا شده. تمام چیزها در واقع نقلیات شرعی یا علوم مختلف غالبا همین جوره، اول به این معنای دیگری بوده، مجازن تو این معنای خاص به کار رفته، اینقدر به کار رفته که دیگه تقریبا وضع شده. اینم باید یاد بگیریم وقتی وضعی به صورت نقل رخ داد و این اتفاق افتاد و نقل شد، وضع شد، دیگه از اون موقع به بعد میشه مشترک لفظی، میشه دو معنا، یکی معنای قبلی یکی معنای بعدی. حالا اینجا یه بحثی است که آیا معنای قبلی فراموش میشود یا معنای قبلی فراموش نمیشود. درست شد؟ که حالا دیگه مرحوم آخون فعلا بحث نکرده، ما بحث نکرده، اینو معمولا تو منطق بحث میکنن در مرتجل و منقول و اینها، اونجا بحث میکنن که معنای قبلی فراموش شده یا نه. بریم جلو معطل نشیم. خب و من کثرت استعمالهی فیه اخرى، کثرت استعمال لفظ در معنا در یک با یه طریق دیگه، و به هذا المعنا، یعنی با همین معنایی که گفتیم تخصیص و کثرت استعمال، هذا المعنا یعنی تخصیص و کثرت استعمال، و به هذا المعنا یعنی تخصیص واضح یا کثرت استعمال، صح تقسیمه الی التعینی و التعینی، میشه ما تقسیم کنیم اینو به تعینی یا تعینی.
نمیدونه اشاره
بهش
باشه که مثلا
بحث
از حقیقت
وضع ثمره‌ای
نداره، یه
نحوه اختصاصی بگیم. نه اصلا اون رو با آخوندگی میزنه
پس
کله شما. آره بابا یعنی چی ثمره نداره چی؟
اینکه حالا تعریفش
اصلا در این مقام میشون نیست. نه نه اصلا قل اگه باشه به آخوند ربطی نداره. اصلا آخوند در این مقام نیست که بگیم بس ثمره نداره، مثلا اینجوری بگیم بی اهمیته، اصلا اینجوری نیست. مخصوصا تو این کتاب، ایشون تو این کتاب میگه من مباحث مهمه اصول و اونایی که پرسنه رو به در من فقط مخ بحث رو گفتم، هیچی اضافه نگفتم. بعد بیاد میده نه باشه آخه، ولی همونم باید جوری بشه چیزی بگیم که خود بنده خدا قائل مطلب نتری. خب دقت کنیم، یه بحث بسیار دقیقی شروع میشه که اینو شما توی خدمت شما عرض میکنم که اصول مزفر هم داشتی. من مجبورم یادآوری کنم، احتمالا چون اونجا خیلی دقیق شاید دقت نکرده باشید یه ذره دقیق تر به بحث بپردازیم. خوب دقت بکنید، هر وضعی دو تا چیز لازم داره قبل از وضع، غیر از لفظ و اون معنا و اینها. یک، معنای متصور، دو موضوع له. این موضوع له همون معناست. خوب دقت کنید اینا روشن بشه. من وقتی میخوام مثلا اسد رو بذارم روی حیوان مفترس، یه لغت رو بذارم روی معنایی، یه لفظی رو اول تصور میکنم، یه لفظ، یک، بعد یه معنا تصور میکنم، بعد این لفظ رو میذارم رو اون معنا. خب دقت کنید، سه تا چیز شد. یک، یه لفظی دارم، یه لفظی، الان فرض ما جای حداد نشستیم، میخوایم لغت بزنیم، یه لفظی دارم چرخ بار، میذارم چرخ، بعد یه معنای رو تصور میکنم، بعد این لفظ رو حالا رو خود این معنا یا رو مصادیق این معنا یا ملازم اون معنا رو یه چیزی میذارم. پس یه لفظی دارم، یه معنایی که تصور میکنم، یه موضوع اون لحظه که دیگه این میشه معنای همون لفظه. پس موضوع اون لحظه شد معنا، یه لفظم دارم، یه معنای متصورم اونجا وجود داره. الان ما رابطه چی رو با چی میخواییم بسنجیم؟ رابطه چی با چی قرار سنجیده بشه؟ اصلا کاری با لفظ نداره. این که هیچ. ما میخواییم رابطه معنای متصور رو با اون موضوع اون لحو معنا بسنجیم. یعنی اون معنایی که تصور شده و اون معنایی که لفظ برای او قرار داده شده، رابطه این دو تا رو بخوایم بسنجیم. درست شد؟ حالتهای مختلفی که میشه تصور کرد، نه حالتهایی که هست وقوع داره، حالتهای قابل تصور. یک، معنای متصور عام، معنای موضوع له اونم عام. فقط یه کاری کردن، نمیدونم اینا چه گیری داشتن، به جای معنای متصور گفتن وزن، به جای لفظ معنای متصور گفتن چی؟ وزن. این وزن هم هیچ ربطی به اون وزنی که متعالی داریم تعریف کردیم نداشت، اصلا هیچ ربطی نداره. اون تازه به این معنای موضوع له نزدیکتره. نمیدونم حالا چه گیری بوده، میخواستن ما رو اذیت کنن، میخواستن یه جوری کلاس بیفایده نباشه، اصلا هیچ ربطی به اون نداره. که میگن وضع عام، موضوع له خاص، اون منظور از وضع اونجا چیه؟ معنای متصوره. خب حالت اول، معنای متصور عام، موضوع له عام، یعنی من یه معنای عام رو تصور میکنم، یه لفظی که قبلا داشتم، یه معنای عام رو تصور میکنم، بعد این لحظه رو همون معنای عام هم قرار میدم. مثلا من یه لفظ عام رو تصور میکنم، مثلا لفظ معنای عام انسان، فرض کن لفظ انسان رو دارم، معنای عام این رو تصور میکنم، عام حیوان ناطق، بعد این لحظه رو میخوام قرار بدم رو کل همشون هم قرار میدم، انسان رو قرار میدم رو همشون. به این میگن وضع عام، موضوع له عام. حالت دوم، معنای متصور عام، خاص، موضوع له هم خاص. سریع خاص رو معنا کنیم. اینجا خاص به چه معناست؟ اینجا یه بحث فلسفی است، بخواید غیر فلسفی نگاه کنید خراب میشه. اینجا خاص یعنی متشخص فلسفی، متشخص فلسفی یعنی غیر قابل صدق علل کثیرین، یعنی حقیقتی که جزئی خارجی است، که حالا تو فلسفه میگن هر وقت در خارج محقق شد تشخص خارجی داره و خاصه و جزئی است. لذا این خاص و جزئی معنا نکنید، چون بله ما انسان داریم، خدمت شما عرض بکنم که مثلا جزئی است نسبت به حیوان، این بحث سر این نیست. وضع موضوع اون له خاص معنی متصور خاص یعنی معنی متصور متشخص فلسفی یعنی غیر قابل صدق علل کثیرین یه نفر باشه. خب یه نفر رو من تصور میکنم، منظورم مثلا فرض کنید زید رو تصور، زید چی میشه اینجا؟ این بچه هی که الان خوابیده، بچه هی که اینجا داره گریه میکنه، باباش اینه، مامانش اینه، آدم متشخص و معینی هست، این بچه ها رو میگیرم بغلم تصورش میکنم، درست شد؟ لفظ زید رو میذارم رو خود همین، اسم این بابا دیگه میشه زید. وضع خاص موضوع، له خاص، اینم حالت دوم. حالت سوم، دوستان کل تخته رو میبینن؟ حالت سوم معنای متصور آن ولی موضوع اون لح که همون معنا میشه خاص. اینو معنا کن، خوب دقت کن، یعنی من یه معنای عامی رو تصور میکنم ولی وقتی لغت رو میخوام وضع کنم رو تشخصات خارجی وضع میکنم، رو اون عنوان و مفهوم کلیش وضع نمیکنم. غیر از مثال بحث حروف که حالا روش بحث خواهیم کرد، من یه مثال قابل فهم برای شما بزنم. مثل این که شما، خیلی مثال قشنگی است، این استاد ما زد، خیلی قشنگه برای فهم دیم. خب دقت کنید، این معنای خاص گفتیم تشخصات خارجی دیگه. گفت شما فرض کن یه نفر میاد میگه آقا، این جمله رو میگه، بعد در تحلیلش میکنیم، بچه هایی که در نیمه شعبان متولد میشن اسم همشون رو من گذاشتم مهدی. خوب دقت کن، معنای متصور شما چیه؟ بچه هایی که نیمه شعبان متولد میشوند، معنای عام نیست. اما مهدی رو برای این عنوان عام وضع نکردید. مهدی رو برای کی وضع کردید؟ تک تک بچه ها. این بچه‌ای که داره ونگ و وونگ میکنه اسمش شده مهدی، این بچه‌ای که بغل مامانشه شده مهدی، نه عنوان متولدین مهدی هستن، عنوان کلی رو که اسمش نذاشتید مهدی. که پس لب معنای متصورتون عامه، معنای متصورتون چیه؟ متولدین نیمه شعبان. ولی موضوع اون لحتون، یعنی لحظه مهدی، لحظتون هم مهدی بود، اون لحظه مهدی رو رو چیا گذاشتید؟ روی این بچه ها که دارن گریه میکنن گذاشتید، نه روی این عنوان. وضع عام، موضوع له خاص. حالت چهارم برعکس اینه، وضع معنای متصور خاص، موضوع له عام. حالا من رو آخر دعوا داره که این حالت وجود نداره، درستم هست، فقط تصورش بکنیم بعد بگیم محاله. حالت آخرم اینه که شما یک معنای خاص تصور کنید. گفتیم خاص یعنی چی؟ یعنی متشخص خارجی، قلمبه خارجی. زید رو تصور کنید، این بچه‌ای که داره گریه میکنه رو تصور کنید. بچه‌ای که داره گریه میکنه رو تصور کنی، بعد اسم انسان‌ها رو بذاری، مثلا موجودات نوعش رو بذاری انسان، یا اسم همه گریه کنا رو بذاری وقوقو. خب دقت کنید چه اتفاقی میفته. این بچه رو تصور کنی، بعد معنا رو بذار روی چیز عامی، بذار رو همه وقوقوها مثلا. پس وضع عام، موضوع اون لح، وضع خاص، موضوع اون لح عام. درست شد؟ مرحوم آخون مثل بقیه میفرماید این چهار حالت ممکنه. حالا چهار حالت امکان، نظر امکان عقلی. چهار حالت میشه میشه تصور کرد، این تعبیر بهتریست، چهار حالت میشه تصور کرد، اما سه حالتش امکان وقوع داره. این چهار رومیش امکان وقوع نداره که توضیح میدیم. عبارتو ببینیم، ثم ان الملحوظ حال الوضع، ملحوظ یعنی همون معنای متصور، ملحوظ یعنی همون معنای متصور، ملحوظ حال الوضع. پس ما الان یه لحظه داریم که میخواییم جعلش کنیم، یک ملحوظ حال الوضع داریم که این میشه همون در واقع معنای متصور، یه دونه موضوع له داریم که همون معناست. اما ان یکون عامن، یعنی اون ملحوظتون عامه، فیوزع اللفظ لهو تارتن، گاهی اوقات لفظ رو هم برای همون وضع میکنید. ولافرادهی و مصادیقهی اخرى، گاهی برای افراد و مصادیق اون معنای ملحوظ وضع میکنید که همون وضع آموز و لخاصه. پس این لفظی که وضع میشود گاهی برای خود اون معنای ملحوظه، گاهی برای مصادیق اون معنای ملحوظه. و این پس یه حالت، اون معنای ملحوظ شد عام، گاهی برای خودش وضع میشه، گاهی برای مصادیقش. دو حالت ایشون گفت، وضع عام و مذله عام، وضع عام و مذله خاص. و اما یکون و معنا خاصن، این معنا یعنی این معنای ملحوظ، معنای متصور، گاهی اوقات این معنای ملحوظ و متصور شما خاصه، که لا یکاد یسح الا وضع اللفظ لهو دون العام، که صحیح نیست الا وضع لفظ برای خود این معنای خاص لحاظ شده، نه برای معنای عام. یعنی شما نمیتونید معنای خاص رو لحاظ کنید ولی برای عام وضع کنید. اگر خاص رو لحاظ کردید معنای متصورتون خاصه، موضوع لهتون هم حتما خاص میشه، معناتون هم حتما خاص میشه. فتکون الاقسام و ثلاثه، پس اقسام سه گونه است، یعنی اقسام ممکن میشه سه تا، هم سه تایی که ما نمیشتیم. و ذالکه، این ذالکه رو بزنید، اقسام سه تاست. این که اقسام سه تاست لان العام، این خواهی ها دلیل بیاریم، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید دلیل اون چیه. یه مقدمه بگیم بعد یه دلیل بگیم. مقدمه ببینیم، خب باید فردا یه تختی موشیک های بهتری رو نکته ماجرا اینه، اگر یک حقیقتی میخواد موضوع اون له واقع شود، اگر میخواد چی بشود؟ موضوع اون له، اگر میخواد موضوع اون له واقع شود حتما باید تصور شود. اگر بخواد یک معنایی موضوع اون له بشه حتما باید قبلش تصور بشه، تا تصور نشه موضوع اون له واقع نمیشه. این مقدمه. مقدمه دوم، تصور شدن یک شی، گفتید باید قبلش تصور بشه دیگه، تصور شدن یک شی گاهی به نفسه هست، گاهی به وجههی و عنوانه هست. من اگه بخوام زید رو تصور کنم، گاهی خود این بچهه که داره گریه میکنه رو تصور میکنم، گاهی وجه و عنوانش رو تصور میکنم. وجه و عنوانش متولد نیمه شعبان است، انسان است، درخت است، درختی نیستم خدا، انسان است، گریه اوست، پسر است، اینا وجه و عنوان تصویر اجمالی که اینا میشه وجه ها و عنوان های این بچه. این بچه این ویژگی ها رو دارد. به بیان فنی تر، عنوان خاص ویژگی های مختص این بچه است، عنوان عام ویژگی های مشترک این بچه است. انسان است با بقیه مشترک، پسر است با بقیه مشترک. خدمت شما عرض کنم که متولد نیمه شعبان است. پس مقدمه اول میشد، چیزی که میخواد موضوع اون له بشه قبلش باید تصور شود. یک. دو، تصور گاهی به نفسه هست، گاهی به وجهی و عنوانه. حالا بیاییم تو بحث. ایشون میخواد بگه وضع عام موضوع، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، این که مشکل نداره، شما کسی رو تصور کردی خودش رو وضع کردی، عام بوده عام، خاص تصور کردی خواستم وضع کردی، این مشکل نداره. دعوا سر اون دو حالتیست که یکیش عامه یکیش خاصه. میگه شما وقتی وضع عامه موضوع له خاصه،
موضوع الله باید قبلش تصور شود. اینجا تصور شده یا نه؟ بله تصور شده، تو عام تصور شده، به نفسه تصور نشده ولی به وجههی و عنوانه تصور شده. عنوانش و وجه مشترکاش رو اعلام کرد. اما اگر برعکس باشه، یعنی وضع خاص باشه، موضوع له عام، یعنی من کوچولوها رو دیدم میخوام رو کلی بزرگه بذارم، خب گفتی موضوع له باید تصور شده باشه، شما عام رو کجا تصور کردی؟ خودشو که تصور نکردی. وجه و عنوانش هم که وجه و عنوان شد، عنوانهای مشترک، عنوانهای مشترکش هم که تصور نکردی، نه خودشو تصور کردی نه وجه و عنوانهاشو، پس قابل تصور تصور نشده. وقتی تصور نشده قابل وضع نیست. چیزی که اندوخته شما نیست نمیتونی لغت روش بذاری، چیزی که نداریش نمیتونی لغت روش بذاری، باید چیزی داشته باشی لغت روش بذاری. پس وضع آموزو انده خاص ممکنه، چون خاص به وجههی و عنوانهی تو عام تصور شده، اما وضع خاص موضوع له عام معنا نداره، چون موضوع له شما باید تصور شده باشه، قبلا تصور این عام قبلا تصور نشده. حد نکاتی که باید توجه کنید اینه، موضوع له حتما باید قبلا تصور شده باشه، حالا یا به نفسهی یا به وجههی. عبارتو بگم لأن، بله، و ذالک، یعنی این سه قسم بودن، این که قسم چهار روم وجود ندارد، لأن العام یصلح لأن یکون آلتا للحاظ افرادهی و مصادیقهی به ما هو کذالک. عام صلاحیت دارد که آلت لحاظ افراد و مصادیق باشد، به ما هو کذالک، در همون عینی که عام است. این بعدم یه بحثی داره به دردمون میخوره، یعنی در عین این که عام است تبدیل به خاص نشده، در عین عام بودن میتواند مرآت افراد باشد، چون بس مشترک مصادیقشه دیگه. مثل اینکه شما مثلا میگی انسان فی خسران است، میگی انسان فی خسران است، این انسان مفهومش که در خسران نیست، چی در خسرانه؟ مصادیق در خسرانه، انسان شده آینه مصادیق. بله به ما هو کذالک، از اون جهت که این عامه همجوری عام هم بمونه، در عین این که عامه معناش عوض نشده، انسان همون معنا انسانه، مرآت مصادیقه. فئن، اینم دلیلش چرا، چون فئنه من وجوهها، چون این عام از وجوه مصادیقه، وجه یعنی وجه مشترک، عنوان، این عام از وجوه مصادیقه، و معرفت و وجه شی، معرفت و هو به وجهن، معرفت وجه، والا وجه عنوان بنویسید که عبارت قشنگ میشه، معرفت وجه شی، شی یعنی اینجا افراد، یعنی معرفت عنوان افراد، یه معرفت و هو یعنی معرفت شی است، به وجه هم یه جور معرفت، یعنی معرفت به نفسه نیست اما معرفت به وجهن هست. پس معرفت وجه شی یعنی عنوان شی یه جور معرفت شیه. بخلاف الخاص فانه بما هو خاص، این خاص از اون جهت که خاصه، این از اون جهت که خاصه تو نعم ثمرش معلوم میشه ها، این تو نعم ثمرش در میاد. خاص از اون جهت که خاصه لا یکون وجهن للعام، این نمیتونه عنوان عام قرار بگیره. چرا؟ چون خاص تشخصات دارد، تشخصات اجازه نمیده که این عنوان برای مفهوم بزرگتر بشه. زید، خب من به بیان فلسفی بگم، فلسفه کسی نخونده باشه اینجا میگم چه فرق میکنه، شما زیدم بچه اشتراکاشو ببین، زید خودش به زید یعنی انسان با تمام متشخصات، این انسان با تمام متشخصات زیده، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی اگر من میگم زید یعنی انسانی که تمام متشخصات را دارد، هیچی ازش کم و زیاد نکنید. خب این یعنی متشخصات تو ذاتشه، چون متشخصات، متشخصات یعنی زید کننده ها، چون متشخصات تو ذاتشه نمیتونه عنوان همه انسان ها قرار بگیره، چون بقیه انسان ها که وجه تشخصه اینو ندارن که. پس زید یعنی این خاصه، این زید تمام متشخصات ذاتیشه. زید یعنی پسر فلانی، صاحب کتاب فلانی، در این مکان در این زمان خاص. این دیگه نمیتونه بیاد همه انسان ها رو نشون بده. فانه ما هو خاص لا یکون وجها للعام، دیگه خاص نمیتونه وجه عام باشه که من بگم موضوع له معنای متصور خاص، موضوع له عام. این موضوع له عام باید قبلا تصور شده باشه، در حالی که قبلا تصور نشده، به نفسه که تصور نشده، به وجهن هم تصور نشده، چون زید نمیتونه وجهش باشه. ولا لسایر الافراد، نه خاص میتونه وجه برای عام باشه، نه وجه برای سایر افراد باشه، چون زید یعنی همین شخص ذاتیشه. این زمان و مکان خاص، پسر فلانی بودن، این متشخصات ذاتیشه، این فقط خودشو نشون میده. فلا یکون معرفته و تصوره معرفتن له، پس نیست معرفت خاص و تصور خاص معرفتی برای عام. این خاص معرفت برای عام نیست. پس شما نمیتونید بگید معنای متصور را من خاص میگیرم، موضوع له را عام میگیرم. عام قبلا تصور شده به وجهی تو خاص، این غلطه. عامه قبلا تصور نشده. ولا لها اصلا ولو به وجهن، یعنی لها رو بزنید افراد، یعنی این معرفت خاص معرفتی برای عام نیست، معرفتی هم برای افراد دیگه نیست به هیچ وجه. ولو به وجهن، به وجهن هم نیست، یعنی به نفسه که نیست، به وجهن هم نیست. پس خاص نمیتونه وجه عام باشه، عنوان عام باشه. چرا؟ اینو باید دقت کنید، چون خاص، خاص بودن ذاتیشه، خاص عوارض شخصی ذاتیشه، زید یعنی فقط این عوارض شخصیه، یه ربطی به اون عام در واقع نداره. بعد تو نعم یک انقلتی یا یک توجیهی میخواد خدمت شما عرض بکنم که ذکر بکنه که دیگه دیر شد، کم خوندیم، انشاءالله فردا. بر فردا حتما یه ماژیک توانمندی فراهم کنش، این باید بنویسیم، حتما مهمه. دوستان خسته نباشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.